زندگی ما منعکس کننده باورهای ماست. موفقیت نامحدود از یک نظام باوری نامحدود ایجاد می شود. برای بهبود شرایط مالی، برای انجام یک کار، برای دریافت ترفیع شغلی، برای دو برابر کردن درآمد، برای رسیدن به آمادگی جسمانی و سلامتی، باید قویاً بخواهید که موفق شوید و زندگیتان را دگرگون سازید. باید دست به عمل بزنید. باید اقدامات دقیق انجام بدهید. باید نگرش خود را تغییر دهید. این امر باید هدف غالب شما باشد. این میل و خواسته قوی برای خلق کردن زندگی مورد علاقه تان ضرورت دارد. عزم و تصمیم و اراده قوی تنها چیزهایی هستند که به آن احتیاج دارید. کازو ایناموری، مدیرعامل کیو سرا اینترنشنال و نویسنده کتاب میل به موفقیت، موضوع را اینگونه شرح می دهد. یک کارفرما قبل از هر چیز باید به روشنی بداند چه خواسته ای دارد. صرفاً در سر داشتن یک رویا کافی نیست. باید میل و اشتیاقی قدرتمند و پنداره روشن و شفاف ایجاد کنید تا بخشی از ذهن نیمه هوشیار شما شود. بسیاری از مردم صادقانه خواهان بهبود زندگی خود هستند، اما در رسیدن به موفقیت باز می مانند. این اشخاص میل و آرزو را با خواستن به اشتباه گرفتند. افکار آرزومندانه به مراتب متداول‌تر از چیزی را خواستن است. آرزو میل ضعیف است. تغییر یافتنی و انفعالی است. آنقدر قوی نیست که بتوان برای غلبه بر مسامحه کاری و دفع الوقت از آن استفاده کرد. کسی که خواسته قوی دارد دست به عمل می زند. تأخیر را تحمل نمی کند. از کنار موانع و مشکلات عبور می کند. خواستن واقعی و قوی به ما بالهایی می دهد تا با آن پرواز کنیم. روزی مریدی از مرشدی پرسید چگونه می توان به خرد رسید؟ مرد خردمند مرید را به کنار رودخانه ای برد و سرش را به داخل آب فرو کرد. چند لحظه ای نگذشته بود که طلبه مشتاق شروع به تقلا کرد. ترسید که زیر آب خفه شود. اما مرشد همچنان سر او را زیر آب نگه داشت. حالا مرید بر شدت تقلای خود افسود. بالاخره درست قبل از اینکه مرید در آب خفه شود، مرشد سر او را از زیر آب بیرون کشید و از او پرسید وقتی سرت زیر آب بود چه چیزی را بیش از هر چیز دیگری می‌خواستی؟ طلبه جوان در حالی که هراس بر دل داشت گفت می‌خواستم نفس بکشم. مرشد جواب داد بسیار خوب، حالا نفس بکش. باید به همین اندازه خواهان خرد و درایت باشی تا به آن برسی. آنچه به واقع بخواهید از زندگی دریافت می کنید. جیمز آلن در کتاب کلاسیک همانطور که فکر می کنید نوشت هر کس به اندازه‌ای که آرزو می کند و خواهان آن است رشد می کند. اگر پنداره داشته باشید، اگر در دل ایدئال مطلوبی داشته باشید، به آن می رسید. اگر به اندک قناعت کنید، به همان اندک می رسید. از آنجا که این کتاب را می شنوید، به طور کامل از موقعیت خود راضی نیستید. این نارضایی مهم است. نارضایی سوخت انگیزه شما را برای رسیدن به آنچه نیاز دارید تأمین می کند. همانطور که قبلا عنوان کردیم، بسیاری از اشخاص موفق دوران کودکی دشواری را پشت سر گذاشتند. احساس حقارت می کردند. اما اشتیاق آنها در فرار از فقر و بالا کشیدن خود در رده های اجتماعی به قدری شدید بود که آنها را به جانب تحقق بخشیدن خواسته هایشان سوق داد. با میل و اشتیاق قوی شرایط هم تغییر می کنند. این سخن اینودوری است. چه بهتر که این شرایط را بهتر نکنیم. عزم و اراده باید در شما چنان قوی و مستحکم باشد که بر هر مانعی اهم از پیشبینی شده و نشده غلبه کنید. رویاهایی که در دل خود می پرورانید شریفترین بخش وجود شما هستند. کسانی که در رویا نمی شوند، کسانی که به خواسته ها و علایق خود بهانه می دهند، زندگی پوچ و دل سرد کنندی دارند. اجازه ندهید این اتفاق برای شما هم بیفتد. به رویاهایتان توجه کنید و زندگیتان را تغییر بدهید. به رویاهایتان رنگ حقیقت ببخشید. ممکن است فلسفه ساده لوحانه‌ای به نظر برسد. همینطور هم هست. اما توجه داشته باشید که اگر رویایی در کار نبود، چیزی در این دنیا خلق نمی شد. انسان پرواز نمی کرد. فیلمی ساخته نمی شد. فورد اتومبیل تولید نمی کرد. ادیسون به جهان روشنایی نمی بخشید. داشتن چشماندازهای جدی، بدبینی و حتی افکار به شدت منطقی موانع بزرگ بر سر راه موفقیت هستند. البته ما رفتارهای غیر منطقی را توجیه نمی کنیم. موافق بلند پروازی های بی جهت هم نیستیم. کاملا برعکس. واقعیت این است که در عمق و ریشه هر کشف و اختراع و هر موفقیت رویایی نهفته است. آرزو و اشتیاقی در کار است. میلی وجود دارد. این آرزو و اشتیاق ماورای بدبینی و بدگمانی و افکار 100% منطقی است. در محدوده عمیق‌ترین امیال و بالاترین رویاها کلیدهای موفقیت شما نهفته است. خلاصه مطالب فصل و چند توصیه. اگر بخواهیم فصل نخستین این کتاب را خلاصه کنیم، باید بگوییم برای رسیدن به موفقیت 4 شرط اولیه باید تحقق پیدا کند. 1. باور کنید که می توانید موفق شوید. لازمه شرط اول اعتقاد داشتن و وجود این باور است که می توانید موفق شوید. باید خودتان را باور کنید. این باور از طریق تلقین به خود به منظور تغییر دادن برنامه ریزی های کهنه و قدیمی عملی می شود. اگر به خود و به عقاید خود اعتماد نکنید، نمی توانید دیگران را مجاب کنید که باورهای شما را بپذیرند. موفقیت هرگز از نومیدی ها حاصل نمی شود. چیزی نیست که آن را روی یک سینی نقره‌ای به شما پیشکش کنند. موانعی که باید بر آنها غلبه کنید، مشکلاتی که به ناچار با آنها مواجه می شوید و تلاش پیوستهی که باید داشته باشید، همه مستلزم این است که خودتان را باور داشته باشید. 2. بدانید که اگر کاری نکنید و اقدامی صورت ندهید، شرایطتان با معجزه و اعجاز تغییر نمی کند. در تلاش های جاری و در برنامه ریزی هایی که برای آینده خود دارید به مواردی توجه کنید. اگر به طور کامل و صادقانه به کاری که می خواهید بکنید اطمینان ندارید، آن کار را نکنید. در غیر این صورت به احتمال زیاد شکست می خورید. وقتی به چیزی اعتقاد ندارید، پیام هایی که به ذهن ناهوشیار خود مخابره می کنید و حرف هایی که به اطرافیان خود می زنید، کاذب، مبهم و ضد و نقیض هستند. مجاب بودن نسبی، تولید موفقیت نسبی می کند و این هم به معنای شکست نسبی است. شک و تردید منعکس کننده نتایج ناچیز و فقیرانه است. 3. مشتاقانه بخواهید که زندگی خود را بهبود ببخشید. فهرستی از بهانه‌ها و توجیهاتی که می‌سازید تهیه نمایید. کدام عوامل میان شما و موفقیت فاصله می‌اندازد؟ این مرحله اقدامی ضروری است که باید انجام دهید. این گونه به باورهای محدود کننده خود پی می‌برید. وقتی آنها را شناسایی کنید، می‌توانید در مقام رفع آنها بکوشید. انسان‌های موفق تردید را از ذهن خود پاک می‌کنند. انسان‌های موفق به خود و برنامه‌هایشان باور عمیق دارند. 4. جرأت کنید و در رویا شوید. رویاهای بزرگ ببینید. کلید موفقیت در عمیق‌ترین خواسته‌ها و بزرگ‌ترین رویاهای شما نهفته است. ذهن ناهوشیار شما تنها با محدودیت‌های آشناست که شما آن را بر او تحمیل کرده اید. می توانید این باورهای محدود کننده را تغییر دهید. کافی است به توصیه های کتاب و ابزاری که برایتان فراهم آورده است توجه کنید.
آنچه شنیدید کاری بود از کتاب آوا.
فصل 2. ثروت حالتی از ذهن است. ذهن قدرت برتر، شکل دهنده و سازنده است. ما ذهن خود هستیم. ابزار اندیشه ایم. ذهن سبب ساز همه خوشی ها و ناخوشی هاست. به آنچه بیاندیشیم صورت خارجی پیدا می کند. ما از دریچه ذهن به دنیا نظر می کنیم. جیمز آلن، همانطور که فکر می کنید. یکی از رایج‌ترین اشتباهات ما این است که به جای نظر کردن به درون خود، در دنیای بیرون جستجو می کنیم. موفقیت استثنایی بر این قاعده نیست. درست همانطور که منبع همه تساوی‌ها در محدوده وجود ما قرار دارد، موفقیت هم چیزی است که از درون نشأت می‌گیرد. موفقیت نتیجه نگرش ویژه از ذهن است. اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید. ذهنیت ثروت، باور موقعیت یا آگاهی شکوفایی، موفقیت جلوه بیرونی یک توجه درونی است. نتیجه بسیج اندیشه در جهت رسیدن به یک هدف خاص است. متاسفانه بسیاری از مردم از این امر آگاه نیستند. بخش اعظم اصولی که در ادامه مطالب کتاب می‌خوانید به حقیقت فراگیری اشاره دارند که ذهن به هر کاری تواناست. ثروت بکر قبل از هر چیز حالتی از ذهن است که در شکلگیری ثروت و موقعیت نقش اساسی ایفا می کند. قبل از اینکه در زندگی بیرونی به غنا و ثروت برسیم، باید به ثروت درونی دست پیدا کنیم. به عبارت دیگر، لازمی ثروت دنیوی ثروت درونی است. درک صحیح ذهن نیمه هوشیار اصل اساسی است. این درست است که به اشخاص بگوییم برای رسیدن به موفقیت باید به آن اعتقاد داشته باشند. باید مشتاقانه به جستجوی موفقیت بروند. با این حال اغلب اشخاص تحت تأثیر تجربیات بد گذشته زمینگیر می شوند. چگونه می توان از کسی که نامطمئن و مردد است، کسی که فاقد عزم جزم و قاطعیت است، انفعالی و بی‌انگیزه است، انتظار کارهای بزرگ داشت؟ اما کسی که مکانیزم و قدرت ذهن نیمه هوشیار را درک می کند، می تواند بر همه این مشکلات فائق آید. قدرت ذهن نیمه هوشیار نامحدود است. ما خالق خوشبختی و بدبختی خود هستیم. اگر این مطلب را به واقع و به درستی درک کنیم، انگیزه لازم را برای انجام دادن هر کاری پیدا می کنیم. در نهایت، کلید موفقیت در استفاده صحیح از ذهن نیمه هوشیار نهفته است. اسباب کسب درآمد و شرایط بیرونی تأثیرگذار بر ما موضوعی بسیار شخصی است، به طوری که نمی‌توان به روش خاصی برای رسیدن به موفقیت اشاره کرد. هیچ دستورالعمل معجزه‌گری وجود خارجی ندارد، اما مفهومی است که در هر موقعیتی مصداق دارد و آن داشتن ذهنیت مثبت است. این نکته است که همه بررسی‌ها و تحلیل‌ها به آن رسیدند. بعد نوبت به حس ششم می‌رسد که بعضی به آن نام حس تجارت و بازرگانی دادند. این یکی نتیجه برنامه‌ریزی مثبت ذهن و استفاده مؤثر و بجا از ذهن نیمه هوشیار است. ذهن نیمه هوشیار را می‌توان به گونه‌ای با کوه یخ مقایسه کرد. آن بخش کوچک از کوه یخ که دیده می شود، ذهن هوشیار است و حالان که بخش عظیم کوه یخ که در آب فرو رفته، به قیاس ذهن نیمه هوشیار است. نقش ذهن نیمه هوشیار در زندگی ما به مراتب بیش از آن است که درک می کنیم. ذهن نیمه هوشیار جایگاه عادت‌ها، عقده‌ها و محدودیت‌های شخصیت ماست. هر ذهنیتی که داشته باشیم واقعیت این است که ذهن نیمه هوشیار و نه شرایط بیرونی مسئول موفقیت و شکست ماست. به راه‌های مختلف می توانیم ذهن نیمه هوشیار خود را آموزش دهیم و از جمله مهمترین آنها می توانیم به موضوع باورها اشاره کنیم. پیتر سنج، نویسنده کتاب انضباط پنجم، می گوید اغلب ما دارای یکی دو باور ضد و نقیض هستیم که توانایی ما را در رسیدن به خواسته های من محدود می کنند. شایع ترین باور محدود کننده باور ناتوان بودن است. باور دیگری که می توان به آن اشاره کرد خود را ارزشمند نپنداشتن است که بر اساس آن خود را شایسته آنچه به واقع می خواهیم نمی دانیم. ذهن نیمه هوشیار به گونه های مختلفی برنامه ریزی می شود. فرهنگ ها ذهن نیمه هوشیار را برنامه ریزی می کنند. باورها ذهن نیمه هوشیار را برنامه ریزی می کنند. این هم کاملا مشخص است که باورها روی ادراک و برداشت ما از اشیا اثر می گذارند. اگر بر این گمان باشید که اشخاص قابل اعتماد نیستند، به مشکلات و ابهاماتی بر می خورید که دیگران بر آن بر نمی خورند و آن را نمی بینند. ذهن نیمه هوشیار را می توان با یک کامپیوتر مقایسه کرد. کامپیوتر آنچه را به آن بدهید در حافظه اطلاعاتی خود ثبت می کند و بعد همان را به شما تحویل می دهد. بسیاری از برنامه نویسی های ما از بد به کودکی اشتباه بودند که آن را از سیستم های باوری منفی گرفته ایم. در اوایل دوران کودکی شعور و حواس ما هنوز شکل نگرفتند. در این شرایط براحتی تلقین های بیرونی را می پذیریم. منبع اصلی اطلاعات در دوران کودکی پدر و مادر هستند. بعد نوبت به آموزگاران، وسایل ارتباط جمعی و دوستان همسال می رسد. حرف‌ها و کلمات آنها در ذهن جوان ما که اغلب مانند گل نرم انعطاف پذیر است، حک می شوند. یک کلمه ساده می تواند زندگی کسی را متحول سازد و یا حتی می تواند زندگی کسی را نابود کند. این کلمه ممکن است از روی سوء نیت گفته نشده باشد. با این حال اگر این حرف در اشخاص تولید هراس کند و اسباب ذهنیت منفی بشود، می تواند نتایج مصیبت بار بر جای بگذارد. یک مادر بدبین از روی بدبینی ممکن است فرزندش را از سیر کردن در ابرها منع کند. ممکن است بگوید فکر می کنی کیستی؟ از آسمان و از فراز ابرها پایین بیا و به واقعیت‌ها توجه کن. این حرف‌ها در ذهن نیمه هوشیار کودک ثبت می شوند و بخشی از برنامه نویسی ذهن او می گردند. وظیفه ذهن نیمه هوشیار که تقریبا از قدرت نامحدود برخوردار است، اجرای این برنامه است. اسبابی فراهم می آید که کودک بارها بارها طعم تلخ شکست و ناکامی را بچشد و اسف انگیزترین بخش ماجرا این است که این کودک با همین ذهنیت بزرگ می شود و هرگز نمی داند که قربانی یک برنامه نویسی منفی ذهنی است. کلمات بسیار قدرتمند هستند. ابرازی از مهر و عشق، شنیدن یک خبر ناخوشایند، کلمه‌ای در مقام تعریف و تبریک، جملگی روی ذهنیت ما تأثیر می‌گذارند و این در شرایطی است که هرگز نیازی نیست که این کلمات واقعی باشند. ذهن در هر حال آنها را می‌پذیرد. توماس پیترز و روبرت واترمن، نویسنده کتاب به سوی بهترین‌ها، با ذکر تجربه‌ای درباره قدرت کلمات، حتی اگر این کلمات حقیقت نداشته باشند، صحبت می کنند. از قدیم گفتند چیزی به قدر موفقیت تولید موفقیت نمی کند. حالا می دانیم که این حرف پایه علمی دارد. پژوهشگران که درباره انگیزه مطالعه می کنند، به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی همان باور و برداشت اشخاص با انگیزه است که خود را موفق می دانند و به کارشان اعتماد می کنند. اما اینکه با توجه به معیارهای موجود این اشخاص به راستی موفق یا ناموفق هستند، موضوعی است که ابداً اهمیت ندارد. در جریان یک آزمایش به چند نفر بالغ 10 پازل برای حل کردن دادند. 10 پازل مورد اشاره دقیقاً مانند یکدیگر بودند. افراد روی پازل ها کار کردند و بعد جواب هایشان را تحویل مسئول برنامه دادند. فرد مسئول پازل ها را مطالعه کرد و جواب آنها را به اشخاص داد. جواب ها مخدوش بودند. به نیمی از کسانی که پازل ها را حل کرده بودند گفتند که جوابشان خوب بوده است. به آنها گفته شد که از 10 مورد به 7 مورد جواب درست دادند. اما به نیم دیگر گفتند که نتیجه کارشان خوب نبوده است. به آنها گفته شد که از 10 سوال به 7 سوال جواب اشتباه دادند. حالا به همه افراد 10 پازل جدید داده شد. آن نیمه‌ای که به آنها گفته شده بود که جواب درست دادند، این بار به واقع بهتر ظاهر شدند و گروه دوم واقعاً نتیجه کارشان خراب شد. از این آزمایش چنین برمی آید که موفقیت‌های قبلی تولید انگیزه بیشتری می کنند و نتیجه بهتری به دست می آید. نتیجه این آزمایش موضوع قابل تعمقی است. ذهن نیمه هوشیار اشخاصی که در این آزمایش شرکت کرده بودند، جواب‌های نادرست گرفتند. درک و تصور به تنهایی عملکرد یک گروه را بهبود بخشید و نتیجه کار گروه دیگر را خراب کرد. به عبارت دیگر، اگر خواهان موفقیت هستیم، باید به ذهن نیمه هوشیار خود برنامه مثبت بدهیم. علاوه بر والدین، آموزگاران و دوستانی که از روی بی‌توجهی رفتار منفی دارند و متوجه عواقب ناخوشایند و مضر آن نیستند، کس دیگری هم هست که در کار برنامه نویسی ذهن نیمه هوشیار ما نقش تعیین کننده‌ای دارد. اشاره ما به خود فرد است. همه ما پیوسته با خود گفتگو می کنیم و اینگونه ذهنمان را برنامه نویسی می کنیم. مرتب با خود به تکرار می گوییم بیفایده است. هر کاری بکنم موفق نمی شوم. من همیشه خستم. با زندگیم چه می کنم؟ به اندازه کافی قدر مرا نمی دانند. من به اندازه کافی خوب نیستم. موفق شدن کار سختی است. وقت کافی ندارم. وقت زیادی را تلف کردم. این فهرست را پایانی در کار نیست. این افکار منفی بدبینانه که آنها را برای خود تکرار می کنیم برنامه جاری ذهن ما را تقویت می کنند. اما نیازی نیست که در آگاهی ما باقی بمانند. وقتی ما به دوران بلوغ می رسیم، می توانیم مسئولیت سیستم های باوری خودمان را بر عهده بگیریم. هیچ برنامه‌ای لزوما نباید دائمی باشد. هر برنامه منفی را می توانیم تغییر دهیم. چگونه؟ با قدرت تلقین که برنامه منفی ذهن ما را تغییر می دهد.
آنچه شنیدید کاری بود از کتاب آوا.
قدرت تایید مثبت، قدرت تلقین مثبت. چگونه می توانیم به ذهنیتی برسیم که شرایط لازم را فراهم آورد و موجب موفقیت گردد؟ روش‌های مختلفی وجود دارند که جملگی مبتنی بر شکلی از تلقین به خود هستند. این روش‌ها با نام‌های مختلفی شناخته شدند: برنامه ریزی ذهنی، مثبت اندیشی، تایید خیشتن، روانشناسی تصویر ذهنی و روش آلفا. این روش‌ها جملگی مفید بودن خود را ثابت کردند. نویسندگان کتاب حاضر نیز از روش ساده امیلکو، داروساز مشهور فرانسوی، بهره‌ها بردند. کشف امیلکو کاملاً تصادفی بود. یک روز کسی به داروخانه او مراجعه کرد. اصرار به خریدن دارویی داشت که مستلزم داشتن نسخه بود. بیمار نسخه‌ای نداشت و با این حال با سماجت انتظار داشت که دارو را دریافت کند. کو تصمیم گرفت چاره‌ای بیاندیشد. به بیمار گفت می‌تواند داروی مشابه داروی مورد نظر او را که دقیقاً خواص واحد دارند به او بدهد. داروی پیشنهادی کو در واقع یک قرص ساخته شده از قند بود. بیمار چند روز بعد بازگشت و گفت که حالش کاملاً خوب شده است. تحت تأثیر این حادثه روش داروی پلاسیبو یا دارونما کشف شد. چه اتفاقی افتاده بود؟ در واقع اقدام امیلکو مصداق همان مطالبی بود که از کتاب به سوی بهترین ها برای تان نقل کردیم و با این تفاوت که جادوی کلمات و ذهن نیمه هوشیار این بار در سطح جسم اثر گذاشته بود. این بیمار به سبب اعتماد و اطمینانی که به دارو ساز داشت و این ذهنیت که مطمئن بود با خوردن آن دارو حالش خوب می شود درمان گردید. امیلکو خیلی زود به اهمیت این آزمایش پی برد. اگر یک کلمه بتواند بیماری او را درمان کند، با شخصیت اشخاص چه می تواند بکند؟ امیلکو در چند سال بعد فرمول کاملا ساده‌ای تدبیر کرد، روشی که دیگر به قرص قند هم وابسته نبود. به جای همه اینها از کلمات استفاده کرد. این روش در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته و حال هزاران نفر را بهتر کرده است. این فرمول در واقع یک تلقین ساده است. از آنجا که کنه می توانست بر بالین همه بیماران حضور داشته باشد و یا کنار تخت همه آنها بنشیند، تدبیری اندیشید. او از همه بیماران خود خواست از فرمول ساده‌ای استفاده کنند. آنها باید این جمله را به خود تلقین می کردند. همه روزه حالم بهتر و باز هم بهتر می شود. امیل کو به اشخاص توصیه می کرد این فرمول را همه روزه دست کم 25 بار با صدای بلند تکرار کنند. البته در ذکر این جمله شیوه ها و کلمات متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است، به طوری که می توانیم با توجه به نیاز خود از عبارت مورد علاقه من استفاده کنیم. نتایج بسیار جالب و در خور توجه هستند. این فرمول کلی و این تایید ساده همه جنبه های زندگی ما را در بر می گیرد و از امکانات مثبت نامحدودی برخوردار است. جان کلام تلقین به خود موضوع تکرار است. بنابراین عبارت تلقین به خود باید همه روز تکرار شود تا بهترین نتیجه را عاید کند. بهتر این است که شخص در زمان تلقین به خود در حالت آرامی به سر ببرد تا اطلاعات را به طرز بهتری دریافت کند. البته قرار گرفتن در حالت آرامیدگی یک ضرورت 100% نیست، اما تلقین به خود در شرایط قرار داشتن در آرامیدگی سرعت یادگیری را بهتر می کند. معمولا اشخاص بعد از مراقبه به هنگام بیدار شدن از خواب و یا در لحظه به خواب رفتن در شرایط آرامیدگی مطلوبی قرار دارند. حالت آرامیدگی می تواند از طریق القا به خود ایجاد شود. برای تحقق این خواسته روی تخت دراز بکشید و یا در یک صندلی راحت بنشینید و چشمانتان را ببندید. چند نفس عمیق بکشید و بعد اجزا و اندام‌های مختلف بدنتان را در حالت راحت قرار دهید. بهتر است به ترتیب از کف پا، قوزک‌ها و ساق‌ها شروع کنید و در نهایت به ناحیه سر برسید. باید عملاً ذهن نیمه هوشیارتان را در معرض این فرمول جدید قرار بدهید. به تدریج برنامه جدیدی ایجاد می شود و شخصیت جدیدی شکل می گیرد. تقویت منفی جای خود را به تقویت مثبت می دهد. اشتیاق، انرژی، شجاعت و عزم و اراده بیشتری ایجاد می شود. از سادگی بیش از اندازه این روش مایوس نشوید. بسیاری از معاصران امیل کو حاضر به قبول این مطلب نبودند که روشی به این سادگی بتواند تأثیری ایجاد کند، اما خود ما شاهدان زنده‌ای هستیم که می توانیم به اثر بخش بودن این روش رأی مثبت بدهیم. شما هم این روش را بیازمایید. دست کم یک ماه روز چند بار عبارات تلقین به خود را تکرار کنید و نتیجه‌اش را ببینید. بسیاری از موفق‌ها وقتی با مشکلی روبرو می‌شوند به این روش یا روش‌های مشابه روی می‌آورند. این اشخاص با شرطی کردن خود می‌توانند در مسیر بهبود و پیشرفت قدم بردارند. نتیجه همه برنامه‌نویسی‌های ذهن را باید در تصویر ذهنی جستجو نمود. به رغم تلاش‌های آگاهانه برای ایجاد تصویر ذهنی، هر یک از ما ایده‌ای مبهم از آنچه فرافکن می‌کنیم در اختیار داریم. درباره نقش تصویر ذهنی در زندگی ما نیز عقاید مبهمی داریم. درک این مطلب حائز اهمیت است، زیرا هر کس همان شخصیتی است که گمان می کند. همه چیز در زندگی ما و از جمله ثروت، تساوی و حالات جسمانی رابطه مستقیم با تصویر ذهنی ما دارد و تحت تأثیر آن قرار می گیرد. سنج به نکته مهم دیگری اشاره می کند. در پرورش و اطلاع ذهن نیمه هوشیار، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، توجه به نتایج مطلوب و احساس عمیق درست پنداشتن هدف خود است. به خصوص ثابت شده است که ذهن نیمه هوشیار با هدفهایی که با ارزشهای مورد باور ما همخوانی دارند، سازگارتر است. خود را موفق در نظر بگیرید. موفقیت را به روشنی در ذهنتان تصویر کنید. چه خواسته ای دارید؟ موفقیت مورد نظر شما چگونه است؟ شما انسانی منحصر به فرد هستید. شما برای موفقیت تعریفی دارید. تنها شما هستید که می توانید درباره موفقیت خود نظر بدهید. آنهایی که خود را هیچ می پندارند، آنهایی که در نهایت خود را کارکنان معمولی و بی اهمیت می پندارند، کسانی که فکر می کنند نمی توانند از پله های ترقی سازمانی بالا بروند، در شرایط ضعیف باقی خواهند ماند. به هیچ وجه نمی توانم درآمدم را در یک سال دو برابر کنم. اگر چنین باوری دارید، بدانید که به همین نتیجه هم خواهید رسید. در واقع زندگی ثابت می کند همین گونه که شما می گویید اتفاق خواهد افتاد. ما همیشه هدفهایمان را با توجه به تصویر ذهنی خود انتخاب می کنیم. به همین دلیل شکست خوردن به همان اندازه موفق شدن دشوار است. در ضمن می توان گفت که موفق شدن هم به همان سادگی شکست خوردن است. تصویر ذهنی جدید هدف جدیدی تولید می کند و هدف جدید زندگی جدیدی می آفریند. شاکتی گواین در کتاب پرمحتوای تجسم خلاق می نویسد: تجسم خلاق روشی است که بر اساس آن از قوه تصور برای خلق آنچه در زندگی به آن احتیاج دارید استفاده می کنید. تمام انسانهای موفق قبل از تحقق رویاهایشان خود را انسانهای موفقی در نظر گرفتند. موفقها بدون توجه به اینکه در آغاز چقدر فقیر و چقدر کم سواد بودند و بدون توجه به اینکه چقدر با اشخاص بانفوذ تماس اندک داشتند، جملگی خود را موفق در نظر می گرفتند. آنها متقاعد بودند که موفق خواهند شد. زندگی به رویاهایشان با توجه به تصویر ذهنیشان و ایمانی که به موفقیتشان داشتند پاسخ داد. به خاطر این همبستگی مستقیم میان تصویر ذهنی و آنچه زندگی به شما می‌دهد، ضرورت مطلق دارد که روی تصویر ذهنی خود کار کنید تا همه روزه بهتر و باز هم بهتر شوید. این تلقین به راستی که برای تصویر ذهنی شما اعجاز می‌کند. می‌توانید تصویر ذهنیتان را در هر زمان تغییر دهید. در شروع وقتی برنامه ریزی خود را آغاز می کنید و تصویر ذهنی جدیدی ایجاد می نمایید، تحت تأثیر تصویر ذهنی قدیمی خود قرار می گیرید. این کاملا طبیعی است. تغییر به تدریج و مرحله به مرحله ایجاد می شود. اما سرانجام تصویر ذهنی جدیدی ایجاد می کنید که هدفهای جدیدی صورت خارجی پیدا می کنند و هدفهای جدید هم ناگزیر زندگی شما را بهتر می کنند. به حکم تجربه می دانیم تلقین به خود در صورتی مؤثرتر واقع می شود که 1. خلاصه باشد. تلقین به خود به صورت مفصل تأثیر خود را از دست می دهد. 2. مثبت باشد، که این یکی ضرورت مطلق دارد. ذهن نیمه هوشیار متفاوت از ذهن هوشیار کار می کند. اگر بگویید دیگر فقیر نیستم، ذهن نیمه هوشیار کلمه فقیر را ثبت می کند. استفاده از کلمات و مفاهیم منفی می تواند نتایج منفی به بار آورد. باید از روشی تدریجی و با این حال مثبت استفاده کنیم. بعضی ها می گویند باید تلقین های به خود را چنان تدوین کنیم که انگار آنچه را خواسته ماست قبلا به دست آورده ایم. من حالا ثروتمند هستم. این می تواند مشکلاتی ایجاد کند، زیرا ذهن نیمه هوشیار ما احتمالاً به تناقضی بر می خورد. وقتی می گویید شغل بسیار خوبی دارم و حالان که بیکار هستید، بخشی از ذهن نیمه هوشیار شما به تناقض موجود توجه می کند. از این رو به اعتقاد ما بهتر است بگوییم من هر روز موفق تر می شوم، یا دارم شرایط شغلی مطلوبی ایجاد می کنم. مهم است تأیید و تلقین را انتخاب کنیم که مناسب حال و احوال ما باشد. تلقین مثبت موفقیت را تضمین می کند. ما این را به تجربه می دانیم. حتی تکرار عبارت‌های مکانیکی اثرات مطلوب بر جای می‌گذارد. هرچه در تلقین‌های به خود از احساسات و عواطف بیشتری استفاده کنید، نتایج بهتری می‌گیرید. محدودیتی برای تلقین‌های مثبت خود در نظر نگیرید. توانایی و امکانات بالقوه شما فوق‌العاده است. به قول ری کراک، مؤسس مکدونالد، بزرگ بیاندیشید تا بزرگ شوید. خلاصه مطالب فصل و چند توصیه. برای خلاصه کردن این فصل باید به دو روشی اشاره کنیم که می توانند تغییرات قابل ملاحظه‌ای در زندگی شما ایجاد کنند. 1. برای خود تلقینی بنویسید که به خصوص برای شما مفید و مؤثر باشد. مثلا در حال حاضر سالی X دلار درآمد دارم، یا برای خودم شغلی عالی پیدا می کنم. این اقدام ساده تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر شما می گذارد. به اندیشه شما قدرت بیشتری می دهد. هرگز توجه خود را از تأیید مثبت دور نکنید. این فرمول موفقیت شماست. سعی کنید نوشته تلقین مثبت را در جایی قرار دهید که بتوانید به دفعات در طی روز آن را ببینید. 2. روش دیگر برای ایجاد تغییر، تکرار یک کلمه به دفعات زیاد است. برای مثال، بسیاری از اشخاص موفق از ویژگی‌هایی برخوردارند: مداوم و مصر، مشتاق، با حرارت، شجاع، شهودی، مجاب کننده، مقتدر، دوستدار تفریح، مطمئن، تخیلی، بانشاط، مثبت، دقیق، قابل اعتماد، با جرأت و آرام. کلمه مورد علاقه تان را انتخاب کنید و آن را بارها و بارها تکرار نمایید. به خود تلقین کنید: من هستم. این روش بسیار مؤثری است. 3. فهرستی از کیفیات مورد علاقه تان را تهیه کنید و آن را به فهرست فوق اضافه نمایید. به کیفیاتی توجه کنید که به آن علاقه بیشتری دارید. در هر نوبت روی یکی از آنها کار کنید. از ضعیفترین آنها شروع کنید. ببینید که در مدتی کوتاه تا چه اندازه قدرتمند می شوید. 4. به خود تلقین کنید: همه روزه بهتر و باز هم بهتر می شوم.
آنچه شنیدید کاری بود از کتاب آوا.
فصل 3. حذف موانع ذهنی. برای موفق شدن باید اشتیاقی چنان سوزان داشته باشیم که به ذهن ناهوشیار ما نفوذ کند. کازو اینادوری، شوق موفقیت. شاید این تنها اندرز کوتاهی باشد که برای رسیدن به موفقیت به آن نیاز دارید. برای موفق شدن باید اشتیاقی چنان سوزان داشته باشیم که به ذهن ناهوشیار ما نفوذ کند. وقتی این اتفاق می افتد، با چنان قدرت بی انتهایی در عالم هستی در ارتباط می شویم که ما را در جهت تحقق خواسته های من رهنمون می شود. وقتی این اتفاق می افتد، آنچه در زندگی می خواهیم پیش می آید و تصویر ذهنی جدیدی فراهم می شود. ایجاد تصویر ذهنی مثبت بدون استثنا باعث کنار رفتن تصویر ذهنی گذشته می شود. با این حال همه در برابر این تغییر مقاومت می کنند. همه برای خود موانع ذهنی ایجاد کردند که مانع از تغییر می شود، حتی تغییری که بسیار مفید و به سود ماست. موانع ذهنی باورهای ناخودآگاهی هستند که تجربه های زندگی ما آن را تقویت کردند. ویلیس هارمون در کتاب تغییر ذهن فراگیر می نویسد: مجموعه نظام باوری هر شخص سازمانی از باورها و انتظاراتی، ائم از کلامی و غیر کلامی، تلویحی و ضمنی، خودآگاه و ناخودآگاه است که شخص آن را در دنیایی که در آن زندگی می کند حقیقه می پندارد. سیستم باوری لزوماً نباید منطقی باشد و در واقع احتمالاً هرگز اینطور نیست. یکی از مهمترین موانع ذهنی این است که گمان می‌کنیم پول چیز بدی است. در مذاهب مسیحیت و یهودیت پول را ریشه همه مصایب دانستند. در واقع مطلب به شکل دیگری است. عشق به پول ریشه همه بدبختی هاست. مطمئناً عشق به پول سبب حرص، آز و خودخواهی می شود. خطر اینجاست که ممکن است برده پول شویم. پول برده و خدمتگزاری عالی است، ولی می تواند اربابی بسیار قهار نیز باشد. پول می تواند تولید فساد کند. ممکن است سببی باشد تا اشخاص جز به تحصیل پول به چیز دیگری فکر نکنند. مهم است ضمن آنکه اقدام به کسب درآمد می کنیم این نکته را در ذهن داشته باشیم. اگر با خود صادق باشیم، به فراست می دانیم که آیا رابطه ما با پول مثبت و سازنده یا منفی و مخرب است. پول در بسیاری از زمینه‌های جامعه ما بد معرفی شده است و در مواردی هم به واقع همین طور است. اما اگر کارمان را خوب و سازنده انجام دهیم و در ازای آن هم پاداش نیکو بگیریم، کاری مثبت برای خود و جهانیان انجام داده ایم. تصویر مثبتی از پول بسازید. ما با کاری که انجام می دهیم می توانیم نقطه نظرهای گوناگون، محصولات ابتکاری، شغل، آثار هنری زیبا، ابزار آموزشی و بسیاری چیزهای دیگر ایجاد کنیم. کسانی که به واقع موفقیت حقیقی را درک می کنند، دستاوردهای خود را تقدیم جامعه می کنند و به شیوه های مختلف در مقام خدمت به جامعه بر می آیند. در جوامع ما میلیون ها انسان ثروتمند زندگی می کنند که با حرص و آز و بسیاری از رفتارهای ناشایست مخالفند. به همین دلیل است که ثروتمندترین ممالک جهان از زمینه‌های فرهنگی و علوم نیز سرآمد سایر جوامع هستند. پول به ما فرصت و منابعی می‌دهد که به هدف‌های سوای نیازهای اولیه انسانی فکر کنیم، به موضوعاتی که به اندازه خود بقا برای ما مهم هستند. اغلب کسانی که به ثروت می‌رسند، خدمات عدیدهی در اختیار سایرین قرار می‌دهند و متقابلاً پاداش عمل نیکوی خود را می‌گیرند. والت دیسنی به زندگی میلیون‌ها کودک و نیز انسان‌های بزرگ و بالغ شادی و نشاط بخشید. فهرست اهتمام‌هایی که ثروتمندان کرده‌اند بسیار طولانی است. پول مساوی قدرت است. قدرت برای انجام دادن بسیاری از اقدامات خوب و برجسته در دنیایی که در آن زندگی می کنیم. از هرنی فورد پرسیدن اگر دار و ندارش را از دست بدهد چه می کند؟ و او بلافاصله جواب داد که نیازی از نیازهای مردم را در نظر می گیرد و در مقام رفع آن می کوشد. و بعد اضافه کرد که در مدت 5 سال مجدداً میلیونر می شود. نکته دیگر اینجاست که مردم ظاهراً در مقام رد ثروتمندان حرف می‌زنند، اما در اصل به آنها قبطه می‌خورند. اگر با اصول مندرج در این کتاب آشنا شوید و خدمتی به جامعه بکنید، به پول و ثروت فراوان می‌رسید. ذهنیت شما در قبال ثروتمندان به کلی تغییر می‌کند، آن هم به این دلیل که شما خود نیز در زمره آنان قرار می‌گیرید. می توانید با پول خود اقدامات مفید عدیده ای انجام دهید. محدودیت ذهنی دیگر این است که می ترسیم اقدامی در جهت خلاف زمینه خانوادگی خود انجام دهیم، از جمله این که می ترسیم از پدر و مادر خود جلو بزنیم. البته این موضوعی نیست که دامنگیر همگان باشد. ما قبلا دیده ایم که پول کاتالیزور مناسبی برای رسیدن به موفقیت است، اما در بسیاری از موارد فقر شکلی از رفتار عصبی است که به تصویر ذهنی ما آسیب می‌زند. موانع ذهنی بر سر راه کسب درآمد به دلایل مختلفی شکل می‌گیرند که لازم است آنها را شناسایی کنیم. مهم است که چشم‌انداز مثبتی از پول و موفقیت را در تصویر ذهنی جدید خود بگنجانید. با خود صادق باشید. موانع ذهنی خود را شناسایی کنید و در مقام رفع آن بکوشید. باورهای محدود کننده را شناسایی کنید و آنها را از میان بردارید. به جای آنها اندیشه های مثبت‌تر و قدرتمندانه تری را قرار دهید و بدانید ثروت و فقر ریشه در ذهنیت شما دارند. محدودیتی برای ذهن متصور نیست. این حقیقت قدرتمندی است. تکرار می کنیم. محدودیتی برای ذهن متصور نیست مگر اینکه این محدودیت را بپذیریم. وقتی این مطلب را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، می توانیم به موفقیت برسیم و زندگی فعلی و آتی خود را مطابق با آرزوهای خود بسازیم. وقتی این حقیقت را در زندگی خود به کار ببریم، شرایطی را که خواهان آن هستیم ایجاد می کنیم. زندگی من همان چیزی می شود که ما خواهان آن هستیم. اگر در جهت مثبت اندیشی بسیج شوید، به اندازه‌ای که بتوانید تصور کنید، قدرتمند می شوید. همه روزه فرصتی را به برنامه نویسی مجدد خود اختصاص دهید. فرصتی را صرف تجسم خلاق کنید. در خیال شوید، در رویا سیر کنید. بسیاری از اشخاص به این دلیل که در خیال و رویا می شوند، پول هنگفتی را به دست می آورند. با خیال و در رویا شدن می توانیم به موفقیت های عظیم برسیم. بسیاری از اشخاص در مقام تقبیح در رویا شدن حرف می زنند. توصیهشان به اشخاص این است که از ابرها فرود آیید و با واقعیت ها زندگی کنید. اما باید توجه داشت که ما با دو دسته از رویا شوندگان سر و کار داریم. دسته که اقدامی برای تبدیل رویایشان به واقعیت ها صورت نمی دهند و گروهی که به قدرت خلاق ذهن نیمه هوشیار اعتقاد دارند. اینها همان جماعتی هستند که برای تحقق رویاهای خود میکوشند. اینها رویاهایی هستند که دنیای ما را شکل میدهند و برای خود و دیگران تولید ثروت و موفقیت میکنند. دیپاک چوپرا در کتاب 7 قانون معنوی موفقیت مینویسد: در ذات هر قصه و خواسته، بذر و مکانیکی برای دستیابی به موفقیت وجود دارد. قصد و میل و خواسته از قدرت سازماندهی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. وقتی میل و خواسته خود را در زمین حاصلخیزی بکاریم، این نیروی سازماندهنده لایتناهی را در خدمت خود می‌گیریم. اجازه بدهید درباره گفته چوپرا بیشتر بررسی کنیم. اگر قصد و نیت همان اندیشه باشد و اگر این اندیشه مملو از نقطه نظرهای منفی درباره پول باشد، در نهایت درآمدی جزئی به دست می آوریم که بتوانیم گلیم خود را از آب بیرون بکشیم و در مواردی نیز حتی تا این اندازه هم موفق نیستیم. اما اگر ذهن خود را با اندیشه های نو پر کنیم، اگر تصویر ذهنی مثبت داشته باشیم، محدودیتی در کار نخواهد بود، زیرا عالم هستی از امکانات لایتناهی تشکیل می شود. می توانیم به کمک ذهن مثبت به همه خواسته های خود صورت واقعیت بدهیم. به روشنی تصور کنید که به خواسته های خود رسیده اید، به هدف هایتان جامعه عمل پوشانده اید. زندگی شما چگونه است؟ چگونه به نظر می رسد؟ یکی از دلایل موفقیت آمیز بودن این تمرین این است که ذهن نیمه هوشیار تحت تأثیر همان نیروهایی که بر ذهن هوشیار اثر می گذارند عمل نمی کنند. به همین دلیل است مشکلاتی که در اوایل دوران کودکی تجربه می شوند تا سالها بعد و پس از آن که اشخاص به سن بلوغ می رسند تأثیر خود را همچنان حفظ می کنند. ذهن منطقی می داند که دلیلی برای این نگرانی وجود ندارد، اما ذهن نیمه هوشیار نمی تواند تفاوت موجود را تمیز دهد. به همین دلیل است که بسیاری از آنچه را در خیال و رویا می بینیم، ذهن نیمه هوشیار آن را به واقعیت مبدل می سازد.
آنچه شنیدید کاری بود از کتاب آوا.